و شکفر سب
تشکر از شما تکل سایب خسته نموشین. سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. این برنامه ما به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. آغاز می کنیم با خبرها. 4 کارمند اتحادیه جرمنی برای همکاری های بین المللی GIZ پس از سپری کردن کمتر از 1 سال در بند طالبان آزاد شدند. روزنامه آلمانی ویلتام زونتاک امروز به نقل از منابع امنیتی بین المللی گزارش داد که این 4 تن آزاد شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آلمان در ماه نوامبر پارسال اعلام کرد که 4 کارمند محلی این مؤسسه از سوی طالبان در افغانستان بازداشت شدند. یک سخنگوی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان گفته بود که در مورد دلیل بازداشت این افراد به آنها به گونه رسمی اطلاع دادن نشده. با دلیل بازداشت کارمندان محلی GIZ از طرف طالبان، این نهاد غیر دولتی فعالیت‌هایش را در افغانستان به حال تعلیق درآورد. خانه آزادی بیان گفته که به خاطر پخش پارازیت سوی طالبان برای مختل کردن نشرات تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال نگران است. این سازمان با پخش خبرنامه گفته که هرگونه فشار بر رسانه ها در تضاد با قوانین افغانستان است. در بیانیه این نهاد آمده که طالبان مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه های همگانی و میثاق های بین المللی به حریم رسانه های همگانی و حق آزادی بیان مردم افغانستان حرمت بگذارد. هارون نجفی زاده سردبیر اجرایی شبکه افغانستان انترنشنال طالبان را به پخش پارازیت متهم کرده و گفته که این کار طالبان تلاش است برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این اتهام تبصره نکرده، اما پیش از این گفته که از رسانه ها انتظار دارد تا مطابق ارزش های فرهنگی و دینی افغانستان برنامه پخش کنند. در آستانه 2 سالگی جان باختن مهسا امینی، گشت و گذار بدون حجاب در جاده های ایران بیشتر شده. مهسا امینی 22 ساله به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت شد و در 16 سپتامبر 2022 در شفاخانه درگذشت. پس از این رویداد سراسر ایران گواه اعتراضات گسترده بود که در نتیجه آن حدود 500 تن کشته شدند و نزدیک 22 هزار نفر دیگر هم بازداشت. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پس از طلوع خورشید، دختران با لباس‌های کوتاه و بدون حجاب تعریف شده از سوی نظام ایران در جاده‌ها قدم می‌زنند. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که فروش 10 جت جنگی F-35 به رومانیا متحد ناتو را منظور کرده. گفته می‌شود که قرارداد فروش این جت‌ها به ارزش 7.2 میلیارد آمریکایی امضا شده. این قرارداد که باید از سوی کنگره آمریکا هم تصویب شود، زمینه فروش 32 جت جنگی F-35 و تجهیزاتش به رومانیا را فراهم می‌کند. و جام جهانی فوتسال افغانستان امسال با اشتراک 24 تیم به شمول افغانستان و میزبانی ازبکستان آغاز شد. این نخستین بار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال بازی می کند. در این جام تیم ها در 6 گروه 4 تیمی با هم رقابت می کنند که افغانستان در گروه C با انگولا، ارجنتین و اوکراین هم گروه شده. نخستین بازی افغانستان فردا در برابر انگولا ساعت 5 و وقت کابل آغاز خواهد شد. شش و 35 دقیقه به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه،
به
Secretary General condemns yesterday's.
فرمانشی ملل متحد حمله دلخراشی که به شیعه های هزاره در منطقه مرکزی افغانستان صورت گرفت را نکوهش میکند.
ادامه واکنش ها به تیراندازی بر غیر نظامیان در افغانستان، ملل متحد خواهان حفاظت از غیر نظامیان شد. ممنوعیت فروش نان به مهاجران افغان در کرمان.
نمالی هم به نونمایی رفتون صف اصلا همی افغان ها و ایرانی ها از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر دونیم هزار تومن بده، مثلا نون 2000 افغان مگر دونیم هزار تومن بده.
کاهش فروش لوازم آرایشی در افغانستان.
از مشتری های قبلی ما تقریبا 80%شان دیگر لوازم آرایشی خرید نمی کنند و یا توان خریدشان را ندارند.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژعفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدواریم که روز شنبه را به خوشی سپری کرده باشید. ملل متحد حمله مرگبار در ولایت دایکندی را نکوش کرده، حمله ای که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. ملل متحد بر تأمین امنیت غیر نظامیان در افغانستان تاکید کرده و خواهان پاسخگو قرار داده شدن عاملان این رویداد شده. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار دایکندی که مسئولیت آن را گروه داعش پذیرفت، سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نگاهش کرده و آن را دلخراش خوانده است. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در این رویداد به روز پنجشنبه 14 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح ناشناس در مسیر دایکندی غور موتر حامل باشندگان این ولایت را متوقف کرده و مسافران آن را تیرباران کردند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، ناوقت روز جمعه در نشست خبری در مورد این حمله گفت که این سازمان خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان این رویداد است.
That took place in the central region of Afghanistan. Mr. Guterres conveys his condolences to the families of the victims and wishes a quick recovery to those who were injured. The Secretary General reiterates his call to protect civilians at all times.
کرندیگر، شارژ رفیر سفارت امریکا برای افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر نیز در پیام‌های جداگانه علاوه بر غم شریکی با خانواده‌های قربانیان، خواستار ایجاد میکانیزمی شدند که به اساس آن در کنار رویداد اخیر با عاملان همه رویدادها حساب و کتاب شود. در همین حال نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو که از سوی نمایندگان نظام جمهوری مخلوع اداره می شود، در صفحه اکس خود در مورد کشته شدن افراد بیگناه در دایکندی ابراز تأسف کرده است. همچنان شورای هماهنگی ماموریت دیپلماتیک و قنسولی نظام جمهوری مخلوع نیز با نشر اعلامیه گفته که حمله در دایکندی نشان دهنده این است که طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی ناکام ماندند. وزارت خارجه ایران و سفارت ژاپن در کابل نیز در پیوند به این موضوع در اعلامیه‌های منتشر شده ایشان خواستار مجازات فوری عاملان این جنایت شدند. روز جمعه نیز برخی از مقام‌ها و سیاسیون پیشین افغان، مقام‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی این رویداد را نکوهش کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که در این رویداد یاد شده 14 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملین این رویداد متحد است. سخی سعادت، یک فعال مدنی ولایت دایکندی، میگوید تنها نشر اعلامیه‌ها بدون اقدام لازم در این خصوص بسنده نیست. او در این مورد به رادیو زدی گفت:
با توجه به ارتباطاتی که با مردم محل داریم، دیروز تشییع تمام قربانیان حادث انجام شده، شهدا به خاک سپرده شده.
تا اکنون
حکومت اقدام عملی را به ارتباط پیگیری عاملان قضیه انجام نداده و مردم ها خواستار اقدام جدی حکومت است که تنها در فضای رسانه‌ای اکتفا نشود و یک اقدام جدی صورت بگیره.
این گروه پیش از این مسئولیت حمله‌های مختلف بر مراکز شیعه ها در افغانستان را پذیرفتند، هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها مدعی شدند که داعش را از افغانستان ریشه‌کن کرده است، اما ملل متحد در کشورهای منطقه باز هم این گروه را در افغانستان یک تهدید می‌دانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. شماری از مهاجران افغان در ایران مدعی‌اند که به تازگی فروش نان خشک در ولایت کرمان بر آنان از سوی اداره قضایی ایران ممنوع شده. این باش افغانه ها برادیو آزادی گفتند که از افزایش مشکلات در برابرشان در ایران نگرانند. همکارم گزارش میداد.
گم برو دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا تابلو میزنن که همی با ایران.
شماری از مهاجران افغان در ایران از مشکلات روزافزون در آن کشور نگرانند. یک مهاجر افغان در کرمان ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز شنبه برادی آزادی گفت که یک روز قبل در کرمان در مورد سهمیه بندی نان خشک اعلامیه صادر شده است.
مسئله نان در ایران یک مشکل همیشگی است، به خاطر از اینکه نانوایی ها کلن سهمیه دریافت میکنه مطابق به امو محلی که هستن و مطابق به تعداد نفوسی و امو محلی که از طرف دولت بر از تعیین شده برشان آرد میرسه و او مجبور هستن مطابق به سهمیه نان پخته کنن. باز هر نانوایی هم بیشتر از دو سه تا نان نمیفروشه به افغان ها، به خاطر از اینکه افغان ها زیاد نان مصرف میکنن.
یک مهاجر دیگر افغان از زاهدان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از محدودیت های روزافزون علیه مهاجران افغان در ایران میگوید که اکنون خرید نان برایشان به یک موزل مبدل شده است.
و همچنان امالی هم به نونوایی رفتون صف اصلا همی افغان ها و ایرانی ها از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر 2500 تومان بده، مثلا نون 2000، افغان مگر 2500 تومان بده. و وضعیت خیلی خراب شده. ولی هم مثلا دیشب ما چند نفر از سر کار میرفتیم خانه، خو ترا را میرفتیم، همی چند تا بسیجی ها بودن گفتن صبر کنین چرا اینجوری را میرین، داد میزدن ما رو بردن داخل حسینیه. کارت داشتیم، کارت هم بردیم، ما رو آزاد کردن.
در همین حال تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد دستورالعمل از سوی قوای قضائیه بر شیشه نانوایی در ولسوالی بردسیر کرمان نصب شده است. این دستور تصریح می‌کند که فروش نان به اتباع ممنوع است و نانوایی‌ها در صورت تخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. شماری از رسانه‌ها و افغان‌ها در ایران می‌گویند که مقامات آن کشور معمولاً کلمه اتباع را برای مهاجران افغان به کار میبرند، اما خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران روز جمعه به نقل از رئیس قضایی بردسیر گزارش داده که این تصمیم قضایی نبوده و این موضوع در شورای تامین شهرستان بردسیر با حضور مقامات دولتی و انتظامی گرفته شده است. این خبرگزاری به نقل از این مقام گزارش داده که اتباع در اردوگاه ها می توانند از نانهای کوپن به نرخ دولتی خریداری کنند، اما در مورد مهاجران که خارج از این اردوگاه ها یا کمپ ها زندگی می کنند چیزی گفته نشده است. او علت این تصمیم را نارضایتی مردم از ازدحام در صفحه‌های نانوایی اعلام کرده است. این خبر با واکنش و انتقادات بسیاری در رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. سید رسول موسوی موین وزارت خارجه ایران در انتقاد از این اقدام در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که چه بر ما رفته که با این تاریخ، فرهنگ و ادبیات غنی که داریم چنین شده ایم. برخی از افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را ظالمانه و خلاف رسم همسایگی توصیف کردند. این در حالی است که احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران، اعلام کرده که تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر غیر قانونی از این کشور اخراج خواهند شد. در کنار این، اسکندر مومنی، وزیر داخلی ایران، تاکید کرده که روند ساخت دیوار مرزی ایران با افغانستان برای جلوگیری از ورود غیر قانونی تسریع شود. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نزدیک به 2 هفته قبل گفت که در هفته سوم ماه آگست 38,000 تن از ایران به افغانستان برگشتند. پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از افغانها به دلیل مشکلات متعدد به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم گفتیم، تیم ملی فوتسال افغانستان فردا نخستین بازیش را در جام جهانی فوتسال آغاز خواهد کرد با تیم انگولا. این بازی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار خواهد شد. همکارم گزارش میدهد.
تیم ملی فوتسال افغانستان فردا یک شنبه 15 سپتامبر در برابر تیم نیرومند آفریقایی انگولا با میدان میرود. این در جام جهانی سال 2024 و در کل نخستین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی است. این بازی ساعت 5 عصر به وقت کابل در جمنازیوم ورزشی هومر شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود. نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان که تیم را همراهی می کند به رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان از روحیه و انگیزه بالای برخوردار هستند.
خدای شکر بازیکنان از روحیه خوبی برخوردار هستند، چون بار اول است تجربه میکنند و از انگیزه بسیار بالای برخوردار هستند. ما 2 تا بازی را در شهر تاشکند داریم، بازی اول و دوم و بازی سوم ما در شهر اندیجان همراه تیم ملی اوکراین.
از جمله 206 تیم، تنها 24 تیم به جام جهانی سال 2024 را پیدا کردند که در 6 گروپ تقسیم شدند. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه سی با آرژانتین، اوکراین و انگولا قرار گرفته است. بازی دوم تیم ملی فوتسال افغانستان به تاریخ 18 سپتامبر در برابر آرژانتین و بازی سوم به تاریخ 21 سپتامبر در برابر اوکراین برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال افغانستان راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان را از میان 206 تیم به جام جهانی سال 2024 یک پیروزی تاریخی میخواند. مصطفی هاشمی مسئول نشرات و سخنگوی این فدراسیون در مورد آمادگی های تیم ملی فوتسال در جام جهانی گفت:
یکی از محدود تیم های مسابقه های جام جهانی است که زودتر از سایر تیم ها آمد و ازبکستان و فدراسیون فوتبال افغانستان برشان 2 مسابقه دوستانه را تدارک دید و مقابل کشورهای همچون پاراگوئه و مراکش 2 مسابقه دوستانه هم داشتیم. چندین جلسه تمرینی و همچنان جلسات تیوری در ازبکستان ستاره های تیم ملی فوتسال افغانستان داشتند، خودشان را به مسابقات جام جهانی آماده کردند.
در این حال شمار از افغانهای مهاجر مقیم تاشکند میگویند که برای تماشای بازی از نزدیک میروند و بازیکنان خود را تشویق میکنند. توری علی ولی یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
واقعا جای خوشی و مسرت میدانم که فرزندان برومند و با استعداد افغانستان در این نواحی توانمندی والا و بالای را از خود نشان دادم تا به جام جهانی را پیدا کردم که این خود نماینگر عزت افغانستان در سطح منطقه و خودم واقعا بسیار سخت علاقمند فوتبال هستم. انشاءالله با جمعی از وطنداران که مقیم تاشکند میباشند به حمایت و تشویق جوانان به آدرس مشخصی که در اونجا فوتبال برگزار می‌گردد خواهیم رفت.
خالد صافی یک افغان دیگر در تاشکند به رادیو آزادی گفت:
دارید افتخار زایده مونته.
این برای ما جای افتخار است. ما همه وطنداران می‌خواهیم که تیم خود را تشویق کنیم و فردا بازی را از نزدیک تماشا کنیم. اینجا هر افغان باید بازی را از نزدیک تماشا کند و تیم خود را تشویق کنند، به خاطر که این قدر پیشرفت کرده تا به جام جهانی راه پیدا کرد.
افغانستان به تاریخ 19 مایسان بالا در یک بازی دوستانه تیم مراکش را در تاشکند 4-3 شکست داد. پیش از این افغانستان در یک بازی دوستانه دیگر با پاراگوئه 2-2 بازی را مساوی کرد. راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به بازی های جام جهانی 2024 در حال صورت گرفته است که تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان هم با تاریخ 3 مایسان بالا برای اولین بار قهرمانی بازی های فوتبال زیر 17 سال آسیای میانه را از آن خود کرد که در داخل و خارج از افغانستان مورد استقبال قرار گرفت.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی دکانداران لوازم آرایشی در افغانستان به شما خواهیم گفت. ما حالا سر میزنیم به غزه، جایی که در تازه ترین حملات اسرائیل 11 تن کشته شدند. حمید حکیمی بیشتر میگوید.
دکتران فلسطینی امروز گفتند که در نتیجه بمباران اسرائیل بر یک خانه دست کم 11 نفر کشته شدند. کارکنان صحی یک شفاخانه در غزه گفتند 4 کودک و 3 زن شامل کشته شدگانند. در گزارش ها گفته شده که در این حمله در منطقه تفاح یک خانه ویران شده است، اما این اطلاعات از سوی منابع مستقل تایید نشده و ارتش اسرائیل هم در این باره توضیحاتی نداده است. جنگ در کرانه باختری پس از آن آغاز شد که در نخست گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته یک حمله ناگهانی به اسرائیل انجام داد که در نتیجه 1200 نفر را کشت و 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. اداره دفاع ملکی غزه گفته است اسرائیل شب گذشته خانه ای را در شهر غزه هدف قرار داده که در آن آوارگان جنگی پناه گرفته بودند. محمود باسیل سخنگوی این اداره به خبرگزاری فرانسه گفته است شب گذشته به دیگر نقاط غزه هم حملات هوایی صورت گرفته که در نتیجه دست کم 10 نفر کشته شدند. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس اعلام کرده که از 7 اکتبر به این سو در نتیجه جنگ‌ها 41182 فلسطینی کشته و 95280 فلسطینی دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر،
شماری از دختران و زنانی که بیشتر مشتری های دکان های لوازم آرایشی بودند میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و از دست دادن وظایف و درآمدشان توانایی اقتصادی ندارند تا این لوازم را بخرند. این که دکانداران چی میگویند در این گزارش از خجسته کبیری.
شماری از فروشنده های دکان های سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی در ولایت های مختلف افغانستان از کاهش سطح فروشاتشان شاکیند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر مشتری هایشان زنانند و پس از حاکمیت طالبان در 3 گذشته در افغانستان منع زنان از کار بر تجارت آنها تاثیر منفی گذاشته است. با گفته آنان در صورت ادامه این وضعیت مجبور به بسته کردن دکان و ترک کارشان خواهند شد. صاحب یک سیمساری در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت سطح فروشاتش در این 3 حدود 70% کاهش یافته است.
و در دوران جمهوریت ما واردات ما از داخل ایران ماهانه در 2 تومان بود، اما فعلا از 7 میلیون 8 میلیون زیاد نمیشه ماهوار. این دلیلش همی است که کارمندای خانومی که در نظام بودن داره کار میکردن در چوکات دولت بود، اونا فعلا بیکار شده، فعلا با مقایسه 70/30 شده. یعنی اگر در این منوال پیش برد نه تنها ما که تمام شرکت های وارداتی در بخش اونا شاید واردات خود را کنسل بکنه و شاید سرمایه گذاری های بیرونی داشته باشه.
یک تن از دیگر دکانداران سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی که او نیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد به رادیو آزادی در این مورد گفت.
از مشتری های قبلی ما تقریبا 80%شان دیگر لوازم آرایشی خرید نمیکنند و یا توان خریدشان را ندارند، که از یک سوی طالبا خانم ها را از وظیفه هایشان برکنار کردند و از سوی دیگر که محرمیت اجباری برای زنان است. پس ما دکانداران سیمساری حتی توان پرداخت کرایه های دکان خود را هم نداریم و اگر این وضعیت در این حالت ادامه پیدا کند، من شخصا خودم مجبور هستم تا دکان خود را به نصف قیمت حتی لیلام کنم و دروازه دکان خود را بسته کنم. من دو را بیشتر ندارم، یا در این جوانی که سن سال من 25 سال عمر دارم یا خانه نشین شام یا راه مهاجرت را انتخاب کنم.
با این حال برخی از زنان افغان که کارشان را از دست دادند میگویند با نبود عاید خرید لوازم آرایشی و بهداشتی برای آنها مشکل است. زینب باشنده شهر کابل و آموزگار در یکی از مکاتب کاتب میگوید 12,000 افغانی معاش داشت که می توانست در برآورده کردن مصارف خانواده و شخصی از آن استفاده کند، اما پس از بیکار شدن و نداشتن عاید دیگر این کار برایش دشوار است.
یک خانم به تمام چیزا ضرورت داره، مثلا لباس ضرورت داره، سامان آرایش ضرورت داره، دیگر مشکلات خانم زیاد است، تمام یگان چیزهای بهداشتی ضرورت داره که من نمیتونم به این چیزا رسیدگی کنم و از دخترای ما نمیتونم رسیدگی کنم. زنایی که وظیفه داشتن چون اینا خودکفا بودن و همه مشکلات خود خودشان حل میکردن، به شوهر و به برادر و به پدر خود احتیاج نبودن و همه مشکلات خود ما حل میکردیم، هم به خانه ما کمک میکردیم.
منصوره حسینی باشنده ولایت بامیان که قبلا آرایشگاه داشت و در یک مؤسسه غیر دولتی نیز مصروف کار بود و اکنون بنابر محدودیت های حکومت طالبان بیکار شده است، به رادیو آزادی گفت:
قبلا خریدن لوازم بهداشتی و آرایشی بسیار بر ما خانم‌ها آسان بود، می توانستیم هر لوازمی که ما دوست داریم یا ضرورت داریم خریداری کنیم، از قبیل رنگ ناخن، نبسرین، میکاپ و بعضی کریم ها و لوازم های بهداشتی را. و فعلا این بسیار یک وضعیت نگران کننده و بسیار یک وضعیتی است که ما نمی توانیم حتی امو چیزای اولی که ما می خواهیم بخریم اونا را خریده نمی توانیم، چه برسه به این که ما بخواهیم در دیگر موارد با فامیل همکاری کنیم.
گفتنی است که حکومت طالبان در کنار وضع سایر محدودیت ها در بیش از یک سال گذشته فعالیت آرایشگاه های زنانه را نیز در افغانستان ممنوع ساخته است. با آنکه طالبان مدعیند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما بر علاوه حق تحصیل، کار و گشت و گذار آزادانه آنها در جامعه، حکومت آنان با وضع قوانین جدید حتی صدا و صورت زنان را عورت خواندند، آنچه از سوی جهان نقض گسترده حقوق زنان خوانده شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بله، تشکر که با ما هستید. اگر گاهی از سوی سگ ولگرد گزیده شوید چه خواهید کرد؟ دکتران توصیه می کنند که هرچه زودتر به یک مرکز صحی مراجعه و خود را واکسین کنید. همکارم بیشتر می گوید.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که افزایش گشت و گذار سگ های ولگرد در مناطقشان حتی بیرون شدن از خانه را برایشان دشوار کرده و از موجودیت این سگ ها با شدت نگران هستند. مرسال، یک باشنده نایه ششم شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که چند ماه قبل یکی از سگ ها در بیرون از خانه بر او حمله کرده و به پایش آسیب رسان.
سگ گزیدم، دردش تا یک هفته هم خوب گم نمی شد. به قسمی که حالا می جایش آمد تو مرگایی که می بینم اذیت میکنه. معمولا که می گردیم گشت و گذار داریم، روزانه چندین دانه است کنار مرد میشم.
لطفالا امرخیل، باشنده ناحیه 12 شهر کابل، نیز از موجودیت سگ های ولگرد در منطقه شان شکایت دارد.
تعداد زیاد است سگ های ولگرد در اینجا زمین، هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50 باز از مار خانه ما پیش روی پارک است، در اینجا بسیار زیاده. بعضی وقت آزار اذیت میکنه مردم، بعضی وقت پشت اطفال و طفلا میدوه. در این عرصه اگر توجه شاروالی شوه خوبتر است.
این باشنده های شهر کابل میگویند از ترس سگ های ولگرد حتی کودکانشان هم از خانه بیرون شده نمیتوانند و زندگی روزمرهشان با مشکل روبرو شده است. شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبانیز موجودیت سگ های ولگرد در مناطق مختلف شهر کابل را تایید می کند. نعمت الله بارکزای، سخنگوی این نهاد، روز پنج شنبه در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت هین ارائه گزارش یک ساله شهروالی کابل گفت که در یک سال گذشته نزدیک به 26 هزار قلاده سگ را از مناطق مختلف این شهر جمع آوری کردند.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل شهر کابل به گونه مشخص جمع آوری شده که در حدود 8,823 قلاده سگ اینا متاسفانه ملوث به ویروس سگ دیوانه بوده، به شکل کاملا اصولی و علمیش اینا محو یا از بین برده شده. 12,184 قلاده سگ دیگه بعد از گرفتن دوره‌های مختلف واکسینی که وجود داره، اینا به گونه مشخص اگر نر بوده عقیم سازی شده و اگر ماده بوده رحمش کشیده شده.
او افزود که شهروالی کابل با گونه مشخص مسئولیت کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد را در شهر کابل دارد.
مشکل موجودیت سگهای ولگرد در شهر کابل موضوع تازه‌ای نیست، بلکه در سالهای گذشته نیز مردم از آن شکایت داشته و خواهان جمع‌آوری آنها از سوی مسئولان شهرولی بودند. متخصصین بخش امراض ساری از جمله فریدالله عمری موجودیت سگهای ولگرد را در محل زندگی انسانها خطرناک میخواند.
سگهای ولگرد زمانی که انسانها را میگزه، اگر اطفال باشه یا قائلان یا قایان باشن یا خانما، میدانه اینا را مصاب بیماری سگ دیوانه یا به اصطلاح طبی که ما رابیس میگیم مصاب از این بیماری بسازند.
او تاکید میکند که این بیماری بسیار خطرناک بوده و در صورت گزیدن سگهای ولگرد شخص باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کرده و خود را واکسین کند. در غیر آن سبب مرگ انسان